این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر شاهین آخوندزاده، استاد تمام گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشمند 1% پر استناد جهان در رشته روانپزشکی بر اساس ESI است. وی در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، ابتدا در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت. سپس با اخذ بورس تحصیلی ابتدا به کشور انگلستان رفت و موفق به اخذ مدرک PhD نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشگاه گلاسکو شد و در ادامه موفق به اخذ مدرک فلوشیپ نوروساینس از دانشگاه پاریس فرانسه گردید. مهمترین سوابق علمی اجرایی و افتخارات دکتر شاهین آخوندزاده عبارتند از: مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت امنا و دبیر مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، سردبیر فصل نامه گیاهان دارویی، عضو هیئت تحریریه، داور و معاون سردبیر در بیش از 20 مجله معتبر بین المللی، استادیار علوم اعصاب انجمن علمی مغز و اعصاب دانشگاه نیکاتای ژاپن، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، برگزیده جشنواره علامه طباطبایی ریاست جمهوری، دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره رازی و دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره ابن سینا.
آقای دکتر آخوندزاده، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. قبل از اینکه سوالات امروز ازتون بپرسم، میخوام اجازه بگیرم بریم یه بخشی رو که آقای لک آماده کردن از هفته گذشته و خلاصه از صحبت‌های جناب عالی، اون بخش رو به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتتون خواهم.
حتما، خواهش میکنم. مهاجرت همه جای دنیا هست، ولی تو دنیا مثلا انگلیسی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه انگلیس میره کانادا، آمریکا، ژاپن، به جاش هندی، پاکستانی، بنگلادشی، ایرانی، مصری میاد جاش تو انگلیس میگیره. خروجی دارن، ورودی هم دارن. ما ورودی نداریم تو ایران، ما داره فقط از دست میدیم. ما شرایط رو مهیا نکردیم دیگه برای این جوونا. باید صندلیارمون رو خالی بکنیم، میزامون رو خالی کنیم، جوونا بیان جامون بشینن. من 7 سال و نیم قائم مقام معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت بودم. دو سه تا برنامه درست کردم. یه برنامه این بود که این پزشکای عمومی که فارغ التحصیل میشدن از دانشگاه تهران، من اومدم از شورای معاونین وزارت بهداشت مجوز گرفتم، سالی 100 نفر خودشون با انتخاب خودشون هر مرکز تحقیقات دوست دارن برن اونجا پرشون رو بگذارن. استادی که همیشه برای شاگرداش همون لول بالای استاد باقی مونه، استاد بدبختیه. استاد باید اجازه بده شاگرداش ازش جلو بزنن، این خوشحال بشه، کف و دست و سوت بزنه براشون که دمتون گرم من جلو زدیم. الان تو کشور ما یه فرهنگ درست شده، من اگر نرم کار اشتباهی کردم. این فرهنگ رو من استاد دانشگاه باید بشکنم. من از سال 3-4 دانشجویی مدیر کل دارالتجهیزات پزشکی بنیاد جانبازان شدم، رئیس درمانگاه شدم، بعد فارغ التحصیل شدم، شدم قائم مقام سازمان بهزیستی کشور و 800 هزار مددجوی بهزیستی رو بیمه خدمات درمانی کردم. اولین بیمه خدمات درمانی بزرگ کشور بود. وزیر وقت بهداشت کشور آقای دکتر رضا ملک‌زاده من گفت تو چند سالته؟ گفتم 22 سالمه. دستور بورس داد و من 45 روز بعد با اینکه درآمد خوبی داشتم، شغل اجرایی خیلی بالایی داشتم برای یه فرد 22 ساله، و وقتی برگشتم عاشق این بودم که بیام پشت میله‌های سبز دانشگاه تهران. وقتی برمیگردم خونه از 7 بعد تا 2 شب کار. خانواده نزدیک من میدونه من زندگی اجتماعی ندارم، من مثلا مهمونی نمیرم. هیچ آدمی نه سفید سفید نه سیاه سیاه. شما باید به عنوان کسی که باشون کار میکنی خوبیاشونو جذب بکن. من تخصصم علوم اعصابه، ولی چون از اول هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم و بیشترین مقالات بین‌المللی روانپزشکی خاورمیانه مال من هستش، منو خیلیا تو دنیا و ایران به عنوان روانپزشک میشناسن. سالی که کنکور دادم به غیر از پزشکی تهران و شهید بهشتی تمام پزشکیارم قبول میشدم. مادرم دوست داشت من داروسازی بخونم و وقتی رفتم داروسازی تهران که اونجا رو سریع تمام کردم، من 21 سالگی دکتر شدم. احساس کردم این رشته نبود که دوستش داشته باشم و سریع برای ادامه تحصیل رفتم توی دپارتمان مغز و اعصاب پی‌اچ‌دی می‌گرفتم. اولین مطالعات بالینی زعفران تو دنیا روی افسردگی و آلزایمر من انجام دادم. فرآورده‌های زیادی هم ازش بیرون اومد. از فرانسه که برگشته بودم و فلوشیپ علوم اعصاب گرفتم، چون هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم، تحقیقات گیاه داروی بردم به سمت روانپزشکی و نورولوژی.
آقای دکتر در خدمتتون هستم. امروز سعی میکنم که سوالات بیشتری رو بپرسم، هرچند که هدفم این هست که واقعا آنچه که شاید بیشتر طبق اعتقادی که خودتونم دارین و در شروع صحبت‌های هفته گذشته مطرح کردین و بیشتر به درد نسل جوان ما میخوره و میتونه به عنوان یک الگو باشه برای پیشرفت‌هایی که مد نظرشون هست، بیشتر به اون حوزه بپردازیم. اما به هر حال خالی از لطف نیست که بریم سراغ این دوران کودکیتون، یکم از گذشته‌های دورتر شروع بکنیم. ماجرای گریه کردن شما برای رفتن به مدرسه چه بود؟ چرا گریه می‌کردین؟ می‌خواستین برین سر کلاس؟ معمولاً بچه‌های کلاس اول یه واهمه‌ای دارن، اون ترس اونها و در واقع گریه اونها یکم با جنس گریه شما فرق می‌کنه، شاید خیلی بیشتر. بفرمایید.
من توی یک خانواده که با 3 فرزند در حقیقت بود، یعنی خواهر بزرگم،
بله،
برادرم که 2 سالم من بزرگتر بود و خودم که نفر سوم و کوچک خانواده بودم، برادرم که کلاس اول رفت، خونه ما اشراف داشت به حیات اون مدرسه و من میدیدم که برادرم تو حیات مدرسه است و من نرفتم و میزدم زیر گریه. انقدر گریه کردم که مادرم و پدرم در حقیقت به این نتیجه رسیدن که برن سعی بکنن که اسم منم بنویسن کلاس اول، در حالی که 2 سال کوچکتر از در حقیقت،
یعنی 5 سال داشتی.
بله. و اون موقع هم 2 جور مدرسه بود توی ایران. یه سری مدرسه ملی بهش میگفتن، پولی بود در حقیقت، که اون مدرسه از همین نوع بود و خلاصه پذیرفتن ما رو و رفتیم سر کلاس اول نشستیم، در حالی که قدم 98 سانتیمتر بود. کارت بهداشت کلاس اول دبستان من میگه و وزنم 16 کیلو بود و من وقتی رو صندلی میشستم به میز نمیرسیدم که بتونم بنویسم و خلاصه به سختی اون سال تی کردیم. ولی کم کم این اختلاف سنیه تو همه دوران زندگی من وجود داشت، ولی یه جای دیگه از یادم میاد از دوره دبیرستان، با اینکه من از همه کوچیک‌تر بودم، 2 سال کوچیک‌تر بودم، همیشه منو مبصر میذاشتن.
شاید به خاطر همون نظمی که هفته گذشته
یه مقدار نظم و کردم. حالا خیلی صادقانه بگم بگم من شیطانم بودم.
یعنی برای مهارتون این کارو انجام دادن یا
دقیقاً من تو خونه بچه خیلی، من البته کرایتریا یا معیار ADHD رو ندارم، نداشتم. ADHD یعنی که شما از 3 تا ستینگ تو 2 جا شلوغ باشه، یعنی حتما خونه و منزل، اگه سنتون بالاتر باشه تو کار. من تو خونه بچه بسیار ساکت و منظم و بدون دردسر، ولی توی مدرسه با اینکه شاگرد اول بودم بچه یکم شری بودم.
یعنی الان خودتون بعد از این همه سال تشخیصتون چیه؟ جزء بچهای بیش فعال بودید؟
یه مقدار بیش فعالی بله، ولی نقص توجه خیر، چون این دوتا معمولا با همه. و از دبیرستان مدیر مدرسه هدف آقای بیگی تشخیص داد که شاهین آخوندزاده را اگه بذاره مبصر اینو مار کرده و اینو کاردرمانیه براش، و واقعا هم به نظرم تشخیص درستی داره.
حالا بحث زعفران شد هفته گذشته، من میخواستم اون زمان این سالو بپرسم که فرصت نشد در مورد زعفران در بحث آلزایمر و حالا افسردگی صحبت کردید. خود من تعجب کردم از این که مثلا من احساسم اینه که وقتی که زعفران غذا زیاده یه مدت آدم سرحالتر میشه، ولی من فکر میکنم شما به نوعی این رو به شکل دیگه مطرح کردین که در بحث اختلال توجه و تمرکز، حالا اونجوری که به عنوان بیش فعالی بیشتر ما میشناسیم، حتی زعفران میتونه موثر باشه. این رو برای ما یکم توضیح میدین آقای دکتر؟
یه ترمی داریم به نام اتنوفارماکولوژی، یعنی شما بیا ببین توی طب سنتی تو تاریخ اون کشور چه داروهای استفاده میکردن، بعد بیا با روش تحقیق نوین، یعنی هم پزشکی جدید، بیا بررسی کن ببین واقعا اون چیزی که میگفتن اثر داره یا نداره. ممکنه از 10 تا چیزی که مثلا ابو علی سینا میگفته 8 تاش الان بی‌معنیه. طبیعیه بس دیگه، شما مثلا آنتیبیوتیکی که 50 سال پیش استفاده میکردی الان که استفاده نمیکنی، الان 10 نسل آنتیبیوتیک جدیدتر اومده، بنابراین نمیتونی بگی که هر چی که تو طب سنتی درسته، ولی یه چیزایش هنوز قابل استفاده است. ابو علی سینا تو کتاب قانونش یه مونوگراف داره که به طور مشخص میگه که زعفران خلق بالا میبره، نشاط آور است،
بله،
حافظه رو تقویت میکند، دید و بینایی رو تقویت میکنه، باعث سفیدی پوست میشه و یکی دو تا خواص دیگه براش ذکر کرده. علاوه بر این مونوگراف در کتاب قانون، ما توی خراسان جنوبی مثلا چای زعفران میدن، به خصوص کسی که مثلا دچار سوگ، مثلا خانواده فرد را دست داده دچار افسردگی بعد از سوگ شده، به این چای زعفران میدن. بنابراین تو طب سنتی مون هم هنوز استفاده میشود. یک دانشمند خیلی برجسته ایرانی به نام آقای دکتر حسین حسینزاده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اومده روی مطالعات حیوانی، روی حیوان کار کرده بود با زعفران، کارهای متعدد، و نشون داده که این خواص داره. حالا همه چی آماده است که شاهین آخوندزاده در روزبه، بیمارستان روزبه و پژوهشکده گیاهداری بیاد کارهای بالینی روش انجام بده، و من کلی پایان‌نامه رزیدنتای روانپزشکی رو بردم روی این حوزه زعفران و پایان‌نامه‌ی رزیدنتای مغز اعصاب و نشون دادیم که زعفران اثرات ضد افسردگی داره برای پیشگیری از آلزایمر، برای منیجمنت آلزایمر و در نهایت برای ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه کاربرد داره، که خوشبختانه ضمن اینکه مقالات متعددی رو چاپ کردیم تو دنیا، محصولات متعدد دارویی هم تو ایران و دنیا ازش در حقیقت در اومده. و یه نکته براتون بگم که من یه استادی داشتم که مرحوم شد، استاد دکتر حسن فرسام،
روحشون در آرامش باشه،
به من میگفتش که شاهین شما هر چی میبینی درباره زعفران تو دنیا اسم ایتالیاس و اسپانیاس و تو کتابای علمی، از ایران علمی نیست، اسمی نیست، در حالی که ما 95% زعفران دنیا رو تولید میکنیم. گفتم به شما قول میدم که من بعد اسم ایران رو پررنگ میکنم. در تمام مقالاتی که نوشتم و کتب بین‌المللی که درباره زعفران نوشتم، همه رو با یه خط آوردم: زعفران گیاهی ایرانی به قدمت امپراتوری ایران. این جمله تو تمام مقالات من هست و الان تو همه مونوگرافا وقتی زعفران میگن اول اسم ایران میگن.
یعنی یه فاصله عمیقی هم به نظر من آقای دکتر بین علم و بحث تجاری سازی هم در ایران وجود داره. گاهی وقتا آنچه که دوستان در طی سالها پژوهش به دست آوردن، سالها هم خاک میخوره تا اینکه بالاخره یک فردی بیاد و یک کسی باشه بتونه سرمایه گذاری بکنه، شاید کمتر حمایت بشه. نمیدونم شما این رو قبول دارید یا نه، یعنی بحث تجاری سازی گاهی وقتا انقدر دیر اتفاق میفته. حالا من رو بحث زعفران نمیخوام صحبت کنم، خیلی از داروهای گیاهی که ما داریم و این خودش یک مسئله است توی کشور ما و من فکر میکنم یکی از چالش‌های این حوزه است و ما میتونیم خیلی صحبت داشته باشیم با توجه به اینکه از 13 اقلیم دنیا فکر میکنم 11 اقلیم رو ما داریم در کشورمون در حوزه گیاهان دارویی. اگر نکته تکمیلی هست،
من داستان همین زعفران آخرش براتون میگم، به همین نکته شما میخوام برسم. وقتی من میخواستم رو زعفران تحقیق بکنم، خب هیچ شرکت ایرانی، اینا که صادرکننده عمده زعفران هستن، حاضر نبودن سرمایه گذاری بکنن.
عجب.
و من اینو با اعتبارات محدود دانشگاهی انجام دادم. مقالاتش که چاپ شد، یک شرکت فرانسوی اومد اولین محصول زعفرانو تولید کرد، هر 30 قرص زعفران 35 یورو توی به نام سافرامیل، بعد توی بروشورش رفرنس شاهین آخونزاده. بعد وقتی این در اومد، شرکت‌های ایرانی میرن محصولات خارجی رو نگاه میکنن ببینن چیا رو میتونن کپی بکنن، بعد رفتن اینو کپی بکنن، دیدن بابا این کار تو ایران انجام شده، این کار ایرانیه. بعدن اومدن سراغ من و بعدن ایرانی ها محصولات زعفرانشون در اومد. اول اون فرانسویه در اومد، یه همون چیزی که ما تو ایران بخش خصوصی ما عقبه، دانشگاهمون هم قسم حضرت عباس هم میخوره قبول نمیکنه. و این من همیشه این مثال میزنم که این کار ما تو ایران کردیم، اولین محصولش با رفرانس ما توی فرانسه در اومد، منم توی خط تولیدش به موقع افتتاح دعوت کردن رفتم شرکت کردم. بعدن ایرانی ها در حقیقت به این ایده رسیدن که بیان این کار تو ایران محصولاتش بیان، که الان خوشبختانه محصولات زیادی از زعفران تو ایران هست.
بله بسیار خوارته، این مای افتخار ماست که آقای دکتر اسم جناب‌عالی و عنوانتون در پای اون بروشورها هست، ولی از طرفی هم واقعا افسوس می‌خوریم به این که چرا باید این اتفاق بیفته وقتی که ما خودمون ظرفیت‌های زیادی تو این حوزه داریم، اون وقت از کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن و ما خودمون میتونیم تو این حوزه خیلی سرمایه گذاری‌های خوبی داشته باشیم.
من ضرب المثل مرغ همسایه غازه است، غازه برای همین درست.
من هم می‌خواستم واقعا همینجا این رو الان بگم که این که میگم مرغ همسایه غازه، آقای دکتر حکایت ماست و حوزه پژوهش ما یکی از حوزه هایی است که این اتفاق براش افتاده و حوزه های دیگه. خیلی ممنونم، میخوایم از دوستان یه فاصله بگیریم و بعد انشالله وارد بخش دیگه بشیم. ممنونم آقای دکتر آخونزاده که قبول زحمت کردید، همچنان در کنار شما هستیم. دوستان عزیزم متشکرم که ما رو میشنوید. ما از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت برنامه با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
آقای دکتر آخونزاده، پسوند فامیلیتون برمیگرده به یک منطقه در گیلان.
بله.
آقای دکتر شاهین آخونزاده بسی، درسته؟
بله.
البته اصالتاً اونجایی هستیم ولی تهران متولد شدید، بزرگ شدیم و نمیدونم حالا پدر مادرم همینطور هستن یا نه.
من پدر مادرم هر دو رشتی هستن.
بله.
خانواده گیلانی هستیم ولی در تهران زندگی کردن و ما متولد تهران هستیم، ولی من تعصب رو گیلانی بودنم دارم و خودم رو یک گیلانی دو نفش میدونم.
بسیار ما هم تعصب داریم آقای دکتر، مخصوصا وقتی صحبت از غذاهای گیلان میشه، مثلا ترش کباب و باقلی قاطق و بعد من زیتون پرورده که اونجا آماده میکنن، یکم متفاوته با خطه مازندران. البته اون هم سلیقه دیگه هست و بله، و من واقعا علاقه عجیبی به این غذاها دارم. خودتون کدومی که از غذاهای گیلانی رو دوست دارید یا غذاهای رشتی رو دوست دارید؟
من فکر کنم خوشمزه ترین غذای گیلان یک کرشتی است به نام انار بیج، به خصوص اگر مادر من درست کرده باشه.
بسیار عالی، خدا حفظشون کنه. برنامه هفته گذشته هم فرمودین که داروسازی انتخاب مادر بود. بذارید اینجور بگم که این که با انتخاب مادریه که رشته رو انتخاب کردیم، یعنی شروعتون با داروسازی بود، هیچ وقت از این موضوع پشیمان نیستید آقای دکتر؟ خودتون اون وقت چه رویه رو در پیش گرفتید؟ برای خودتونم صاحب فرزند هستید؟
نه، چون من اعتقاد دارم الان اون بیس شما میتونه روش هر چیزی سوار بشه. خب من تخصص و فلوشیپی که گرفتم چیزی هستش که عموماً پزشکا میرن اینو میگیرن، ولی من به عنوان یک داروساز رفتم و از اولم رفتم تو گروه بالینی، یعنی گروه روانپزشکی. خب مدیر گروه اونجا شدم در حالی که روانپزشک بودن، رئیس اون بیمارستان شدم. بله. و حضورتون ارشد که نه، سعی کردم بلا فاصله تغییر مسیر بدم، درسته؟ یعنی زمانی رو از دست ندادم. اتفاقا رشته داروسازی رشته در حقیقت مالتیپل دیسیپلیناریه، یعنی همه چی توش هست، هم ساینس هست هم پزشکی توش هست، هم شیمی توش هست هم پزشکی توش هست، و شما رو آماده میکنه برای اینکه بتونین پتانسیل‌های متعدد داشته باشین. به همین دلیل اکثر شما نگاه بکنین داروسازایی که تو ایران فارغ التحصیل شدن توی مسائل پژوهشی، اتفاقا داروسازایی که نه خارج از کشور رفتن و مثل من، چون من اعتقاد دارم بهترین محققین ایرانی کسایی هستن که تو ایران درس خوندن، ولی بهترین محققای ایرانو همه اینایی که هستن تو ایران درس خوندن و توشون نگاه بکنیم بیشترینشون داروسازن. یعنی شما ببینید رشته داروسازی میتونه ابعاد مختلف پژوهشی به فرد بده.
بله، حالا به هر حال اگر اینجا بخواید نقطه نظرتون رو بفرمایید که در بحث انتخاب رشته چه کسی باید تصمیم بگیره؟ به نظر شما تصمیم گیرنده چه کسی است؟ فرزند ما که میخواد وارد دانشگاه بشه، ما چقدر میتونیم آقای دکتر ورود کنیم؟ اصلا چقدر باید ورود کنیم؟ حالا بحث نگرانی خانواده هم هست، بعضا این نگرانی ها باعث میشه که اونها در انتخاب رشته فرزندانشون ورود بکنن و به نوعی دخالت بکنن. شما خودتون دیدگاهتون چیه؟ و در مورد فرزند خودتون چه کاری انجام دادید؟
ما باید تجربه‌مون رو بگیم به فرزند خودمون، درسته؟ و اگر اون مخالف اون راه نباشه، چون بعضی موقع گارد میگیره بچه نسبت به اون مسیر، درسته؟ به بچه‌م توصیه میکنم که استفاده از تجربه پدر مادر میتونه مفید باشه. مثال براتون میزنم، مثلا کسایی که مثلا دندان پزشکن، بچه‌هاشون دندان پزشک شدن، اینا خیلی از مسیرها رو سریعتر رشد میکنن، چون تجربه پدر یا مادر که دندان پزشک بوده استفاده کرده دیگه. من خیلی دیدم اینو، و تا اینکه بره یه رشته دیگه. ولی اگر دوست داشت و بره دندان پزشک بشه، این خیلی خوبه، این رشدش رو سرعت میده. ولی نه، کسی هستش که اصلا میگه آقا من اصلا دندون دست زدنش بدم میاد، از خون بدم میاد، اینکه توی دهن بیمار نگاه بکنم بدم میاد، نباید بره دندان پزشک. خب من دانشجوهای پزشکی زیاد دارم که با زور پدر مادر اومدن پزشکی و بعد اصلا تو پزشکی موفق نبودن. به طور مشخص میخوام اینو بگم براتون، یه دانشجو پزشکی داشتم که این میخواست بره کامپیوتر، ورودی 70 دانشکده پزشکی تهران بود، پدرش اینو زور کرد به پزشکی، اومد پزشکی دانشگاه تهران. این تمام دوره دانشجویی کار کامپیوتر میکرد، تو کامپیوتر به نظر نفر اول ایران بود، بعد فارغ التحصیل پزشکی شد باز پزشکی نمیکرد، تا خلاصه من براش یه جای بورس که پیدا کردم در انگلستان رفت مدیکال اینفورماتیک خوند، یعنی آمار در حقیقت، درسته؟ که این آمار اصلا دیگه خیلی به پزشکی رفت و تو اون خیلی موفق شد، ولی هیچ وقت پزشک بالینی موفقی نشد. بنابراین اگر به اصطلاح مخالف یه چیزی هم با طبیعتشون نمیخوره، با هل دادن تو اون رشته آوردن موفق نخواهد.
بله. چند فرزند دارید آقای دکتر؟
من یه فرزند دارم و دختر کلاس
میره
دهم.
بله.
و حضورتون ارشد که بهش گفتم که اگر بری رشته مادرت که استاد زنان زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانه و یه جراح موفق زنان زایمانه، احتمالاً رشد بهتری خواهد کرد. و اونم همیشه یکم کلکل میکنه به مادرش، میگه من میخوام برم رشته پدرم. من بهش میگم برو رشته مادرت، و اون برای اینکه یکم سر به سر مادرش بذاره میگه من میخوام برم رشته پدرم.
و تا به حال کشف کردید که علاقه واقعیشون چیه؟ حالا جدا از این کلکلی که با شما و مادرش
رو رشته تجربی میره، دوست داره رشته تجربی رو، و حضورتون ارشد که با تجربی مشکلی نداره، ولی حضورتون ارشد که حالا بین پزشکی و داروسازی احتمالاً انتخاب میکنه.
البته آقای دکتر، داروسازی هم واقعا رشته‌ای هست که نیاز به مطالعه زیاد داره. حالا دروس شیمی، بیوشیمی، من فکر میکنم اینا همه تو داروسازی به هر حال هم زمان زیادی باید برای این رشته گذاشت و هم پشتکار، که شما دو حوزه داروسازی و علوم اعصاب که هر دوی اینها مستلزم صرف وقت زیاد، مطالعه زیاد، تحقیق و پژوهش زیاد رو انتخاب کردین و در بهترین حالت و بهترین نقطه در واقع رسیدید و در بهترین جایگاه در حال حاضر قرار دارید. جناب دکتر آخوندزاده خیلی متشکرم، باز هم افتخار دادید که امروز هم در خدمتتون باشیم. ان شاء الله هفته آتی هم با شما گفتگو میکنم و جناب عالی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، ممنون هستم که تا این لحظه در کنار ما بودین. تهیه کننده برنامه جناب آقای یحیی لک و خانم سهیلا عیسی‌زاده، صدا بردار بزرگوار هم همراه من بودن. شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نام تو پر از خاطره‌ای است که سفر از حادثه ها و تب ایام گذشته است. سرسبز ترین سرخی فردای سپید است. رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست. نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی فهمد.